بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 153 منهج 16/7/96.
بله فعل جمله همونه. الان جلو که برم تو وارد نظریه که بشم توضیح میدم این مطلب رو. فعل جمله همونه. بله. آقای ابراهیمی مقدم بودن زودتر. بفهم.
چون این بحث جامعه رو که فرمودید، در مورد جامعه بحث کنیم، حالا اسمش بعد لفظا میشه موضوع نه، بعد لفظا
گفتم که این بحث ما، بحثی که الان بالفعل داریم، شأن نزول این بحث از متن فقه با توضیحاتی که دادن، اما بحث فعلی اختصاص به شأن نزول ندارد. یک دو این که بین حیث اصولی مسئله با حیث فقهی فرق هست. درسته که از اون شأن نزول اومدیم، این از اون مصداق اومدیم، اما این توش دو حیث وجود داره، یه حیث اصولی و یه حیث فقهی. حیث اصولیش ماجرای جمع کردن بین این کثرت در مصادیق یا حالات و توارع و موضوعات، و از اون طرف به تعبیر مرحوم امام تواتی در استعمال، یا هرچی که دیروز تعبیر کردید این فضا. این حیث حیث اصولیه. لا یختص بها ذلفظ و بها ذلفظ و بها ذلفظ. حیث فقهی میشه که تو وقتی ملاکشو داشته باشی، حالا باید بری فی کل بابن فی کل موردن به حسب عدلش به یه امتاج برسی، همان طور از این یک قاعده برای استنباط رو در اختیار شما قرار بدی. پس حیث اصولیش از حیث فقهیش جدا میشه به این شکلی که عرض کردم. این میشه جواب سوال دوم. اما جواب به سوال اول، محضر با سعادت شما آرزم، در الان وارد بحث که بشم از این ادامه بحث مونه، تو ضمن بحث باید توضیحش بدم. الان بخوام بیرون بگم دوباره باید تو ضمن بحث تکرارش کنم. بذارید سر جاش تو ضمن بحث توضیح میدم و اشاره میکنم که این جواب به این سواله. نه، دو چهره از یک حقیقت میتونن باشن، اما اسم جواب واسطه در اثباتشون میتونه متفاوت باشه. یعنی این درسته مطلب، این میشه دوئیتشو قائل شد. ولی همین چیزی که الان گفتم میتونه در جواب سوال اولم به نحوی قانع کننده باشه، اما باز میشه در مورد سوال اول بیشتر حرف زد که الان تو ضمن توضیح عرض خواهم کرد. رسیدیم جانم ببخشید آقای محیطی شرمنده. بله
جان، این خواستگاه جامعه وقتی دیروز داشتیم فهمیدیم بود که گفتیم ما اگر مشخص نکنیم جامعه رو، به یه جاهایی میرسیم که مجبور میشیم بعضی از روایات رو مثلا به تعبیر ببریم تا فهم کنیم معنا. بعد اینو میشه اون طرف هم نگاه کرد. مثلا نگاه کنید شما همین دمر که مثال زدید، با این معنای عرفی تو هر روایت تک‌گذاره یا نگاه کنید اون متوجه میشه.
بله.
بعد این معنای تک‌گذاره مثلا تو دو سه تا از این روایات فهم درست در نمیاد.
بله.
ولی اگر ما به جامعه برسیم یه معنای خاصی که شرع داره میذاره،
بله،
بعد از اون طرف خیلی از روایات، یعنی از این طرف نگاهو، خیلی از روایاتی که اتفاقا معنا عرفی پیدا
نه، خب شما الان مصادره به مطلوب کردید. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز اون جامعه رو توضیح ندادیم چیه. شما شما اینطوری میشه گفت شما دارید با یه ذهنیتی در مورد جامعه نسبت به این توضیح ما نظر میدید. شاید اون جامعه که شما تو ذهنتونه این اثری داشته باشه که شما میگید و ما انکار نمیکنیم، اما اون چیزی که ما میگیم غیر از این باشه. اجازه بدید جامعه رو توضیح بدیم. ما فلسفه بحث رو گفتیم.
شما این نهایت به این نرسید که ما موضوعاتمون جهل اعتبار از سمت شارع خواهد داشت.
خب بذار توضیحش بدیم ببینید چی میشه. این کلیه شیخ. ببینید الان دارید شما من به من اخذ میکنید به چیزی که هنوز نگفتمه. به من یعنی امام. یعنی هنوز امام نگفته جامعه او چی میدونه، بذارید ببینیم چیه، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته تو ادله. اما شأن نزول بس همین بوده. ببینید باز من چون اون قسمت فرا اصولیش یعنی فلسفه فقهیشو آقا گفتن، من دوباره بذارید اون تیکه رو بگم، چون اون تیکه هم معرکت الآراء امروز تو نیاز به علم و اصول و نیاز به این جور مباحث، هم واقعا ما امروز به خاطر دغدغه‌های مهمی که مثل مسئله تولید علوم انسانی و تولید مسائل مستحدث جدید داریم خیلی بهش نگاه می‌کنم. من یه بار دیگه اون رو میگم تا بعد دوباره یه حرف سر جا خودش بشینه، کلی هنوز جزئی نشده. ببینید رفقا، ما امروز عملا به یک اشکالی مبتلاییم. من 10 سال پیش اینطوری میگفتم، میگفتم عزیزان ما قرار بوده فقه به معنای قرآن و اطرت بخونیم، یعنی مسئله پرابلم اینو به شما تحویل بدن، بگن این مواد خامت، روایات، آیه، خودت از تو این مواد خام بساز یه چیزی که جواب اون سؤاله بشه. اما امروز چیزی که ما به عنوان خارج فقه داریم میخونیم این نیست. یعنی میگم خارج فقه، یعنی میخوام بگم عالی ترین سطح درسیمون تو فقه چیه؟ ما نهایتا تنقیح محقق خویی میخونیم، حاشیه میزنیم، نظر خودمون رو تو حاشیهش میدیم. نه قواعد علامه میخونیم، حاشیه میزنیم، جواهر میخونیم. خب این که میشه حاشیه نظر صاحب جواهر، این که میشه حاشیه نظر محقق خویی، این که نشد از تو قرآن رو اطلاعات استخراج کردن. اقلش اینه که فرمتش رو محقق خویی بداده، گفته آقا این روایات رو با هم جمع میکنی، بعد تو هم میگی نه این روایاتو که اینطور جمع کردی اونطوری جمع کنه، اینطوری باز چارچوب اولیه سورس اولیه رو محقق خویی به تو داده، تو که نرفتی خودت تو ادله. که چرا فقه قرآن و اطرتی که قرار بود باشه تبدیل به این شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ بابا من مدعی قرآن و اطرتم، بابا من اخباری تر از همه، چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر همینی که شما الان جرم میدونیدش، یعنی اصول مثلا، چون این ابزار تکمیل نمیشه، شما مثل یه معماری هستی که خود نقشه کشیشو بلد نیستی انجام بدی، مجبوری نقشه کشیش از کسی دیگه ای بگیری، بخشی از ابزار دستته. یعنی تو این عمارت سازی اجزاء مختلفی رو ما نیاز داریم، تو بخشیشو کارکرد داری، بخشیشو بلد نیستی، مجبور از کسی دیگه ای واردات داشته باشی. دقت کردیم؟ این مشکلی که ما الان داریم. حالا یکی از اون نقشه کشی ها چیه؟ همین کاری که الان تو جامعه داریم انجام میدیم. باید بتونی تو این نظر بدی. حالا حذف الی ذلک، حالا یه پله جلوتر، اصلا میریم تو قرآن و اطرت، حالا برم یه پله عقب‌تر. فرض کنید ما قراره که بریم تو فقه به معنای قرآن و اطرت، یعنی ابزار استنباطیمون به قدری قوی هست، ابزار استنباطیمون به قدری راقی هست که اگر شما رو یه سوال بدن بگن آقا خدمت شما عرض کنم یه کسی پیدا کردیم که شک بین 4 و 5 داره، چیکار کنه تو نماز؟ خودت میتونی وارد وسائل شیعه بشی، کل روایات شکوک رکعات رو کنار هم بذاری، توش یه نقشه بکشی، خروجی بش بدی. سلام خب، اما تو شک رکعات همه یه روایات همین هم که تو وسائل اومده اینجا، اما حالا یه موضوعی اون پیش میاد، یه موضوعی پیش میاد مثل مسائل مستحدثی روز، بانک حالا یه مسئلهی به نام بانک. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ تو به چی میخوای مراجعه کنی که بشن مواد خامت برای کار؟ شما تو کل کتب فقهی کتابی به نام بانک، یعنی تو وسائل شیعه یه جلدی باشه اسم بابش بانک باشه، بعد همه روایات اینجا نداره، چیکار باید بکنی؟ باید تمام قالب‌های کتب حدیث رو بشکونی، برگردی وارد کتب معاملات بشی. ممکنه 4 تا از روایاتی که به درد این کار بخوره وسط مزارعه پیدا بشه، 3 تاش تو بی پیدا بشه، 5 تاش هم رفته باشه تو آخر اجاره نوشته شده باشه. خب اینجا نقشه کشی سخت‌تر میشه. ببین اونجا باز وسائله اومده بود برات کل روایات رو یه جا جمع کرده بود، تو نقشه تو توی اعمال کردی. اینجا باید بری از کل روایات اول اون کاری که وسائل توی شکوک رکعات انجام داده بود و انجام بدی، جمع کنی بذاری کناره. هم چه مقیاسی تو رو وادار میکنه که بفهمی کدوم روایت به درد این بانکه میخوره کدوم به درد این بانکه نمیخوره؟ ما هنوز روی فکر نکردیم. روی تو علم اصول فکر نکردیم. میدونی چرا؟ چون علم اصولی که ما داریم بر اساس مبنای فقهی کلامی شکل گرفته که اقتضا داره روایتی که مورد اعراض اصحاب بوده باشه، اصحاب قدمایی، از حیز انتفاع ساقطه. پس عملا ما با روایاتی میتونیم کار کنیم که تو وسائل اومده که از کتب اربعه گرفته شده ولا غیر. چون اینطوره تو هیچ وقت نیازی پیدا نمی کنی که به مازاد بر از روایات وسائل مراجعه کنی، حصرها رو بشکنی یک بار دیگه شیرجه بزنی تو اقیانوس روایات ازش، کاری رو که یه محدث به نام شیخ طوسی به نام صاحب وسائل انجام داد، رفت وسط فلان اصل فلان اصل، روایات اجاره رو در آورد کردش اجاره، روایات بیع در آورد کرد بیع، این کار رو بریم نیاز نمیشه اصلا انجام بدی، حجت نیست اگر انجام. یعنی شما میتونی بری وسائل درجات مراجعه کنی، روایاتی که تو وسائل نیومده، تو کتب اربعه نیومده، از اول خودت بیاری میاریش برای تیمون و تبرد، اما چون مورد اعراضه یعنی مورد عمل نبوده حجت نیست. بعد خب نظام علمی اجازه این کار نمیده. بعد شما میگه عملا ما برای مسائل روز امروز دستمون خالی از ادله، مجبور عقل استنباط کنه. بعد دعوا میشه که نقش عقل حد اکثریه یا حد اقلیه تو احکام، دعوا میشه بین تفکیکی ها و فلاسفه. اما حالا اگر یه نظامی تو داشتی که روز اول بهت نمیگفت که این روایت ها حجت نیسته و مقیاس کلان بهت میداد تو با این مقیاس کلان اگر همین الان خودت تک طرح وارد کل اقیانوس روایات بشی، میتونی برای بانکی استخراج روایات رو داشته باشی، ولو بعضش تو وسائل باشه بعضش نباشه، بعضش توی این کتاب باشه بعضش توی اون کتاب باشه تو وسائل. حالا عرض میکنم اون که گام اول عرض کردم، گفتم یه پله جلوتر میخوام برم. ها نسبت بله ممکن اتفاق بیفته. حالا من فعلا اونجا سلمنایی دارم میگذرم، بله اونجا هم اتفاق میفته. کم لهم نظیره که روایت داریم که به خاطر اینکه اصحاب عمل کردن مونده تو فلان کتاب داری میاری، بعد میگه این روایت اومد فلان مسئله رو تو حد محارب امروزی حل کرد. ما زمان آقای خاطر این مشکل پیدا کردن سر قضیه حد محارب، این آقای آقاجری حرف میزد بعضی از روایات جوابگو نبود، اما اگر بعضی از روایات دیگه بود تو کتب دیگه نقل شده بود اونا میومدن مشکل حل میکردن برامون داشتیم. این مجموع مقیاس ها که بتونه کمپلت صفر و صد قصه رو ببنده که تو بعد از این ملاک هر جای از فقه بندازنت با هر موضوعی که ممکنه تو سال 2040 پیدا بشه، تو سال 2050 پیدا بشه، ما بتونیم به اعتقاد کلامی گذشتمون هنوز بایستیم. اعتقادمون این بود که ما من امره من وجوه سعادت و شقام الا و قد بینه و شارف شریعت الالهیه، بتونیم راحت بگیم بله هست، میتونیم بریم استخراج کنیم. کسی هم به این نگه نه این جمله رو میخوای حد اکثری معنا کنی یا حد اقلی. اون مقیاسی که میتونه این الگوریتم رو به شما بده اسمش علم اصوله. البته حالا این علم اصوله آقای محیطی اگه شأن نزولی اومده ها، ببین حالا میخوام درونی حرف بزنم، حالا میخوام اصول بخونم، قطعا خود این علم اصوله رو مسائل موجود خاستگاهش آقای رضایی پیدا شده و از اونجا ترعرعه و ترقا و تکسره، از اونجا به وجود استکمله. لکن تا موقعی که درست ببینیم که از چه شأن نزولی به دست اومده و بعد چه مقیاسی به ما داده، این مقیاسه هیچ وقت از اون چارچوب خارج نمیره و صدی صد به دردت خواهد خورد. بعدن نمونه شد جامعه سیاه هم که گفتم دیروز کلان قصه رو که نگاه کردیم، بس از حدود و سقور حیثیت جامعه فراتر رفت تو فلسفه یه بس. لکن شما دقت کردید امکان نداره ما به این فلسفه برسیم الا اینکه از جامعه با همین شکلش عروج کنیم، یعنی محال به اون نتایج کلان برسیم الا از همین که با همین سیرش بیاد. چرا قدما ما بهش گفتن جامعه؟ قدمای اصولیه، اصول که نوشتن اسمش رو گذاشتن جامعه سیه. چرا از این کلمه جامعه چرا؟ دیروز توضیح دادم به خاطری که بیدی در ما تو ظاهر ادله صلات کثرت مصادیق داری، صلات هم به همه به یه شکل واحد گفته شده، پا باید بتونه جمع کنه به اسمش رو گذاشتن جامعه. در واقع به نگاه دیگه این همون ماهیت شناسی عباداته، ماهیت شناسی عناوین ابوابه. ببین چقدر الان اینا هر کدومش کار بده، یعنی هر کدوم تو موضوع رساله باشه، ماهیت شناسی عناوین کتب، ماهیت شناسی عناوین ابواب، رکوع، سجده. بعد بعدن جلو بریم اگر فهمیدیم اعتباری اعتبارات عقلاییه، بعد میگه ماهیت شناسی کل اموره اعتباریه. بعد ما تازه نون قرض میدیم به فلاسفه، فلاسفه تو امر اعتباری لنگ بودن، ما اصولیین داریم نون بهشون قرض، چون ما این کار تحقیق کردیم بهشون میدیم، میگه ما کارش انجام دادیم. بعدن میتونیم تو معرفت درجه دو بگیم همین مدیریت دانش کنیم، همین حرکتی رو که رفتیم یه بار برگردیم عقب فیلمش رو اسلو موشن کنیم، یواش یواش نگاش کنیم، بازنویسیش کنیم، میشه روش شناسی تحلیل امور اعتباری. اینقدر فراورده اتوش در میاد، اما این فراورده ها اصلا روز اول روز دوم امکان نداره مگر ای از همون خواستگاهش عروج کنه. اگر از خواستگاهش جداش کردی مزایای زیادی رو از دست میدی. این مشکل کسانیه که اصول رو تبدیل میکنه به فلسفه تحلیل زبان، میگه چون علم اصول فلسفه تحلیل زبانه، بگیم چون اصول تحلیل زبان بگیم، از مزایاش میمونیم. بله مشکل رو ایجاد میکنه برامون، باید تو خواستگاهش ببینیم. لذا حالا خواستگاهی بس چیه؟ جامع یعنی چی؟ یعنی برگردیم آقا تو اقل موارد اولین چیزی که خلق الله مسلمان ها باش مهاجون ها صلات بود، اولین چیزی هم که بیشترین مصداق داشت خود صلات بود. ما نیاز داریم جامعه رو اینجا تصویر کنیم. یعنی چی تصویر کنیم؟ یعنی ما هو معنی الصلات، ما هی حقیقت الصلات، که شارع اون رو صلات میدید و متا استعمل کلمت الصلات اراد به هاده الکلمه ذالک المعنا، اون معنایی که در عین این که کسراته واقعا تواتی و یک ثانیه استعمالش عند ذوق المتشرعه به هم نمیخوره. این میشه خواستگاهش. ما از اینجا میخواستیم شروع کنیم. خب بعد ادامه بدیم بحث رو تو این فضا. باز رفتم خارج از بحث، رفتیم دوباره تو این، برگردیم تو این فضا. عرض کردم خدمت شما ما سیر بحث، سیر این بحث اگر بخوایم درست رصد کنیم از زمان محقق، یعنی محقق اصفهانی مبدأ برای ما سیعتیه. هر چه بعدی ها گفتن هیچ کس از قاعده ای که محقق اصفهانی گفت خارج نشد. قاعده محقق اصفهانی هم یک جمله بود، اون جمله هم این بود، اون جمله هم این بود، هر آنچه که کثرت در عین وحدت این چنینی داره، این چنینی مثل این صلات، امر اعتباریه. ما امر تکوینی نداریم که اینطور باشه. فقط یه ذهنیتی آغازیا پیدا کرد گفت تشکیک وجود این چنینه، امر تکوینیه، اما این کثرت در وحدت رو داره. آقای اصفهانی و بقیه و امام هم گفتن بابا پدر مادر آورزیده، که معلومه که قیاسش قیاس معل فارقه. نه این امر امر اعتباریه و الان ما هر حرفی میخوایم بزنیم که فضای امور اعتباری باید رو تحلیل کنیم.
بعد از انسان ماهیتش نسبت به عوارض مشخصه خارجی نیست.
کسی نگفته. این رو باید بررسی کنیم. کسی تا حالا وارد این وادی که گفتید نشد. میگم کسی نگفته. این میشه یک نظریه. الان ما فعلا تو متن میخوایم بیسیم. اینو کسی به این شکل نگاه نکرده به قصه. احد الناس از قبل نداره که یه حرفو زده باشه. بله بله صدق از حیثیت عبارت اخراش بود، یعنی ما کسرات و صادق داریم به صدق واحد در روح همون صدق میکنیم هم. یعنی واقعا صلات یه چیزه در عینی که مصادیق متکثره ای داره. همه این رو بعد محقق اصفهانی ملتفت شدن که بابا اینا باید از هم جدا بشه، لذا باید اعتباری تصویر بشه. مورد رو تحقیق باید بکنیم. من موارد رو که گفتم فقط برای شأن نزول و لمس کردن مسئله بود، جواب ندادم به هیچ کدوم. پایان بحث که رسیدیم اگر وقت شد سر یکی دو مورد از اون موارد چگونگی تطبیق این بحث رو توضیح میدم براتون. نظر تو فقه، نظر مورد تو فقه، اما کلیت رو تطبیق میکنیم. چشم نه 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 میگم الان محقق خویی همین جای بعد آیه اصفهانی هستش. الان عرض میکنم نداریم، ما هیچ وقت نداریم در عالم تدوین که صدق واحد حیثیت واحده داشت باشیم با این همه تکسرات. این چنین نیستن تو عالم تکوین، این چنین نیستن. منطق توضیح داشت اینا همه معموله به زمین. هم صدق این چنین نداره، نداره، همه با محموله به زمین مسادشون درست میشه. در عین اینکه فقط آب باشه نمیتونه تکسر مصداق اینطوری داشته باشه، حتما چیزی بهش اضافه شده. این اتفاق فقط تو امور اعتباریه که میتونیم کش و قوس بدیم. مرز تکوین ما رو میبنده. ما وقتی به تکوین بسته میشیم ماهیت این است و جز این نیست. الواقع لا ینقلب عن ما هو اعلم. هیچ وقت تو عالم تکوین سیلان و تلوران سیلانی نداری. واقعا ما رو میبنده به خودش، امکان نداره، تخطی امکان نداره مرز واقع. این فقط موقعی اتفاق میفته که واقعی وجود نداشته باشه، به اعتبار ما باشه، به قراردادمون باشه. حالا میخواد اعتبار شرعی باشه، میخواد اعتبار غیر شرعی، اما باید اعتبار باشه. این مطلب از محقق اصفهانی شد مبدأ تصدیقی برای کل ماسیعتی. فقط کسانی که این مطلب دستشون نیست ما باشون مشکل داریم، یعنی آخوند، نائینی، عراقی. آخوند، نائینی، عراقی، این ستا رو باید حل کنیم. ظاهر عبارتهای اونان اینه که دارن تکوینی حرف میزنن، مگر اینکه کسی بتونه عبارت اونا رو یه طور دیگه معنا کنه به اعتبار بکشه. اگه تونستید داره تو رو خود یه دعوا نداری، یعنی اونا هم بامونن، نه اینکه ما رفتیم باشون. مقیاس اعتبار خب، لیکن بالاخره درس خارج اصول دیگه از آخون شروع میشه. حالا از آخون شروع کنیم، فعلا بیاییم پایین ببینیم چی میشه. آیا آخون علی الله مقامه الشریف استدلالش این بود، استدلال آیا آخون این بود که باز یه تیکه بگم چون ممکن دوستان درس خارج خونده باشن یا عبارات های مختلفی باشن. عبارت آخون چند جور تفسیر داره. یک جورش اعتباریه، چند جورش حقیقیه. از بین اون نحوه هایی که حقیقیه، مشهورترین قرائت در عبارت آخون قرائتی که آغازی ها از عبارت آخون داره و تقریبا تمام شراح کفایی از اون قرائت برای تفسیر عبارت آقای آخوند استفاده میکنه. ما امام هم همون قرائت رو نقل و نقد کرده، اما نقل اون قرائت آقای آخوند. خب یه مقدمه دوباره یادآوری کنم از گذشته پارسا. آقا دعوای ما سر صحیح و اعمه یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر بخوایم قائل به صحیح بشیم، یعنی داریم تصوری بحث میکنیم، اگر بخوایم قائل به صحیح بشیم یعنی باید قائل بشیم بین جمیع موارد و افراد صلات صحیحه یک معنای واحد صدق میکنه. باید این رو بتونیم قائل بشیم. ای جامع داری. و اگر بخوایم قائل به اعم بشیم، باید بتونیم تصور کنیم که بین تمام افرادی که صلاتن اعم از صحیح و فاسد یک معنای وحدانی داریم که اون معنا به صدق واحد با همه صادقه. طبعا با توجه به این توضیح تو حساب احتمالات دائره افراد صلات اعم، اعم از صحیح و فاسد بی نهایت ریاضی میشه. یعنی هر فرد صحیحی به مجرد عروض مانعین فاسد میشه، لذا یک صحیح بدلش میتونه هزار تا فرد فاسد تصویر بشه. یعنی این صحیح فلان نداشته باشه میشه فاسد، فلان طور بشه میشه فاسد، فلان طور بشه میشه فاسد، فلان طور بشه میشه فاسد. حالا اگر ما 600 تا صلات صحیح داشته باشیم، 600 هزار تا باید فرد فاسد ایرارش تصور بشه. لذا دائره افراد فاسد اعم از دائره افراد صحیحه لا یقاسن اصلا با هم. این جهت کسرت. لذا به ظاهر کار اعم اصعب از کار صحیح میشه. برای همینم خب این ادبیاتی که من داشتم باش وارد میشدم که ما اگر میخوایم بگیم صحیح باید بتونیم یه معنای وحدانی برای صحیح داشته باشیم، و اگر بگیم اعم باید بتونیم یه معنای وحدانی اعم از صحیح و فاسد تصور کنیم، این ادبیات رو بهترین کسی که این جنین وارد شد آقای آخوند بود. این نگاه، این ورود به بحث جامع، دیگران اینجور ورود نکردن. شما اصول فقه خوندید، آقای مظفر جامع رو به اسم وهم و دفع آخر بحث بود، این معلوم شد برای چیه. انگار فقط چون جامع بحث شده ما هم گفتیم، ان شاءالله گفتیم که گفته باشیم. با آخوند اصلا لازم مبدا تصدیقی بحث امکان نداره. شما وقت میخوایی که صلات صحیح یعنی چی؟ آخو گفت لابد لکل القولین من تصویر جامعن، باید یه تصویر جامع داشته باشی. چرا لابد؟ توضیح ندادم، اما این توضیح که من گفتم معنی اون لابد آخونده. یعنی تو وقتی میخوایی که صلات صحیحه یعنی باید قائل بشی که من همه مصادیق صلات صحیحه به یک معنا صلاتم. اگر هم میخوایی بگی صلات اعم از صحیح و فاسد یعنی باید یه معنا برای صلات داشته باشی که به یک معنا رو همه صحیح و فاسد تطبیق میشه، ماجیک داریم؟ نیوردیم؟ خب عرض کنم خدمت شما، عنایت کنید، نمیدونم مالو چیه، نمیدونم مالو احتیاطش به اینه چه خواه ماجیک هر شما خب عنایت کنید. این لابده رو که آقای آخوند گفت، سه چهار تا شاگرد اصلی آقای آخوند یه جور شرحش کردن. دقت کنید این شرحی رو که دارم عرض میکنم، لابده ورودی بس قبل از تصویر. پس آخوند گفت لابدیم از تصویر جامع، یا هم برای صحیح هم برای اعم، هم از صحیح و فاسد. خب لابدیم از تصویر. ما اولا با توضیحات این دو جلسه اون معلومه که چرا لابدیم. دوستان خروجیش این میشه، اگر ما نتونستیم برای یکی از این اقوال جامع تصویر بکنیم، خود عدم تصویر دلیل میشه بر رد اون بود. آقا نمیتونیم تصاحبش کنیم، یا آقا بحث شده برای اعم و صحیح و فاسد، میگه نداره باش اعم و صحیح و فاسد لفظه معنا نداره. خیلی معنا نداره. اگر تونستیم برای هر دوتا تصور کنیم، بعد اون موقع میگیم خب حالا برو علامات و حقیقت و المجاز اعمال کن، ببین صلات برای این بحث شده یا برای اون یکی. این فضاییه که ما میخواییم بهش برسیم. آقایون برای لاب اینطور تصویر کردن، قشنگه، ادبیات قشنگه. این محقق ناینی داره، محقق خویی داره، محقق اصفهانی داره، آوازیا داره، محقق بروجه، همه همین رو میگن. کدوم لاین رو انتخاب میکنن یه بحثه، اما این فرمت شهر واحده. باز آقا
ما باید بگیم لفظ صلات، لفظ صلات از لفظ صلات که میخواد در مصادیق متعدد استعمال بگو بشود، یا باید بگیم این لفظ صلات استعمالش تو بعضی ها حقیقیه و تو بعضی ها مجازیه یا تو همه حقیقیه؟ خب مجازی بودن تو بعضی ها قائل نداره، مگر توی مصداق بنام صلات غرقا که بعضی ها گفتن صلات غرقا مونا تشبیه هم صلاته و این از این تو بقیه موارد صلات پس استعمال تو همه حقیقیه، یعنی همه موضوع لها. حالا که همه موضوع لهن، یا این که صلات لکل فردن فردن وضع مستقل داره، یعنی تو لازمه شو بود، یعنی از قسم اول وضع وضع خاص موضوع لهن برای این وضع شده، برای این وضع شده، برای این وضع شده، برای این وضع شده، یه وضعی طوری بگیم که لازمه شو میشه مشترکه لفظی شدن لفظ سلام به کل فرده معنا علا حده لفظ علا حده.
خب خوبی بدی که بر بطلان
چرا به سلات در دومان رو بشه بیاده شده
جانه؟
خبی تا آخر هم بریم سلات بحث میکنه
حالا فعلا نگه داریم، فعلا با متن دیدی خواسته رو صلات بیاد آخون رو صلات بیاده کرده، همه رو صلات بیاده کرده،
بلکه
تاکید به
یه چیز دیگه معلوم نمیشه.
قبول دارم اینو بذاریم حواشیه بس، حالا متن رو تا آخر بریم اینو قبول دارم، اشکال رو قبول دارم، اما حالا فعلا نه این متن کتابمونه، ما متن رو خواهیم بخونیم این رعایت کنیم بعد عرض کنم بقیهشون نزا با آیتون قسام هم گفتم که بعدش برمیگردیم درست میکنیم و بعد از مصادیق این بحث میکنیم. خب پس یا این چنین قصه لازمه هاشو نوشتم باطل قصد، یا این که ما باید بگیم صلات مشترک معنویه، یک مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی یک نحو کلیت در صلات مورد ملاحظه، معنای مشترک معنوی معنای کلیه دیگه، تمام بابا؟ خب که حق این کسی توی شد میشه. خب حالا که ما میخواییم کلیت داشته باشیم سوال بعدی پیش میاد، کلیت شما میتونه تو وضع باشه میتونه موضوع لحظه باشه، اگه کلیت به قطع تو وضع باشه یعنی از چه قسمی هستیم؟
مثل سوال هست
مثل معانی حرفیه، معنای کلی پیش ما مصداق تو خارج و از آن موضوع له خاص، یا این که نه موضوع له هم اهمه میشه قسم
ثانی،
بعضی ها گفتن قسم ثانی بدیهیه، قسم چهارم گفته نشده فعلا چون قسم چهارم محال بوده دیگه پیش آقایی بود محال معنا هم نداره، دقت کنید حالا گفتن آقا قسم ثانی که بدیهیه، بعضی هایی کنید گفتن، بعضی های دیگه گفتن که آقا بسم الله الرحمن الرحیم اصلا قسم ثالث من کجاست؟ حالا اصول فقه برام بگید تو رو خدا، کامل ترین مطلب توی بس اصول فقه بود، قسم ثالث مال جاییه که خدا رحمت کنه آقای مظفر موضوع له ندارم نمیتونم داشته باشم، رو معنی حرفی که های مزفر پیادش کرد چجور پیادش کرد؟ گفت بابا حقیقتها متقومتون به طرفی ها علاوه لو قطع عن النظر عن الطرفی لما قلت و انسلقه، یه چیزیه که اصلا نمیتونم نگاهش کنم چون همین که میخوام التفات بهش بکنم مستقل میشه از رب بودنش میفته، چون موضوع یادتون بیاد تو استحاله قسم رابع گفت، گفت اگر من به نحوی بتونم موضوع لهو داشته باشم ولو به هر واسطه، خب من وضع برای خود موضوع له انجام بدم که مشکلی وجود نداره، اگه من میتونستم معنای ابتداییت حرفی رو داشته باشم، یک بار داشته باشم، ولو از کانال هر چی که میخواد باشه، من وضع برای خود ابتداییت انجام میدم. قسم ثالث معنای حرفی جایی بود که تو ربط نداشتی، چون به هر چی میخواستی دست بزنی، میخواستی مستقلش کنی، از ربط بودن خارج میشد. پس تو دائما فاقد ربطی، دائما معنایی داری که معنونش دستت نیست، مفهومی داری که مصداقش میشد نیست. گفت ما به این میگیم قسم ثالث. گفتم خب حالا وجدانه از صلات مصداقش میشه نیست؟ اصلا حدود سکور قسم ثالث اینجا تطبیق نمیشه. لذا قطعا صلات از نوع قسم ثانیه. این دیگه ماکزیموم چیزیست که اندهم وجود داره. لذا ما باید در دنبال قسم ثانی بریم. خب دنبال قسم ثانی رفته میگیم خب انا الله وحده. قسم ثانی وضعش و موضوع لهش واحده. یادتونه؟ کجا گفتی واحده؟ دوباره مزفر بگو. کلیه به نفسه. قسم اول جزئی به نفسه. قسم دوم کلی به نفسه. قسم سوم جزئی اما به سبب وجهش نزد من عامل. باید سببیش به وجهی، به سبب وجهش عامل. قسم چهارم کلی به سبب وجهش آمده. گفت چهارم امکان نداره چون کلی با کلی هیچ وقت خاص وجه کلی نمیتونه باشه. چهارم بره رو هوا. خب اگر اینطوری شد پس قسم ثانی چیه؟ کلی به نفس خودش خودشه. پس وجه موضوع لهمون واحده، کلیه. حالا که اینطور شد دیگه ضاقت الارض به ما رحمت. تو فقی باید بتونی یه معنا کلی برای صلات داشته باشی. دیگه راه نداری. هیچ راه. هر کدوم از این راه‌ها رو داشته می‌تونستی فرار کنی. حتی قسم ثالث بود کار آسون بود. می‌گفتم یه معنا کلی مبهم دارن. این تو خارج مصادیقش متکثرن. باز می‌شد قصه را حل کرد. اما چون صلات از قسم ثانیه دیگه هیچ راهی نداری. جون به جونمون باید بتونیم یه معنا کلی تصور کنیم برای. یعنی قشنگ نشستیم سر یه مرز خطر به نام تصویر کردن یه معنای کلی که صدقش بر همه مصادیق به یک حیثیت متواتی یکسان تلورانس نداره. این معنای کلی ولو مصادیقش یک تلورانس تا بی نهایت دارن، اما صدق واحده تو همه. یعنی باید بتونیم این کسرت و تلورانس رو از قسمت کلیه و صدق جدا کنیم. آقای آخون گفت ما برای عرض اصل فاصل نداریم. اصل خودش دلیل بر این که ما قائل به صحیح نداره، امکان نداره. اما اتفاقا برای صحیح میتونیم تصویر کنیم. چجور میتونیم تصویر کنیم؟ آخون گفت که با معرفیت آثار. نمیدونم چیه این کلیه. تو رو خدا حواسا. حالا نظر آخون دقیق باید تحقیق میشه ولی اشکالاتش زیاد میشن. امام اعتقاد داره خیلی از اشکالاتی که با آخون گرفتن با آخون وارد نیست، اما اشکالاتی که خودم میگم وارده. نظر غلطه اما تصویرش هم دقیقه. پس تصویر رو درست کنیم. بابا ما یه معنایی داریم خودشو نمیشناسیم. دوستان داره حیث صدق واحد رو با جهل درست میکنه، مصححش رو جهل قرار میده. چقدر بشن؟ چون ما تا میخواستیم معلومش کنیم اتفاق نمیافتاد. میگه ما نمیدونیم چیه اما آثاری داره که هر وقت خوب باشه آثارش هستن. یه تیکه اینو دقیق بشید. آخون نگفته منظور از آثار معراجیته. موقع که پایین گفتم همین گفتم آخون گفته کم اراجیت المؤمن. کافه تشریح آورده هر اثری یکی از آثارش مسقطیت اعاده و قضا، یکی از آثارش معراجیت، یکی از آثارش قربان کل تقیه، یکی از آثارش رفع عقاب. من عبد مطیع میشم این کار انجام. آثار زیاد داره.
ما توسط آثارش میتونیم ازش خبر بدیم.
فقط نکته رو درست تصور کنیم.
آقا موضوع الله چیه؟ آثار نه. موضوع الله آثار نه. موضوع الله معنای به علاوه آثار نه. حالا به علاوه آثار اصول بگید علا نحن تقیید تقیید و جزئون و القید خارجی علا نحن ترکیب دو تا جزء داره. نه موضوع الله چیه؟ ذات معنا. پس تو از آثار چه کار کردی؟ چه استفاده ای کردی؟ معرف اون ذاته. اون معنا خود صلاته.
چون معنای مجهوله اگر آثارش هم دست ما نبود المجهول المطلق لا يخبر عن ولا يحكم عليه شيئا حتی وضع امکان نداشت. لكن چون آثارش معلومه نحو جهلی از ما زدوده میشه میشه وضع رو برای خود او انجام داد. این میشه نگاهی که آقای آخون داره. بعد این معنا با آثارش مساوات داره. این که آخرش هم بگید
این معنا با آثارش مساوات داره، یعنی اجهت لسان عرب امکان نداره این صلاته باشه الا یا آثاره هست، امکان نداره یا آثاره باشه الا صلاته هست، چون اگه نسب عربی رابطشون تساوی نبود آثار نمیتونستن معرف اون صلاته باشن. به قول منطقی تمایز اتفاق نمیفتاد. با عرض عام یا عرض اخص رسم امکان نداره.
میگه نه رابطشون هم تساویه هیچ مشکلی نداره. میگه من با این میتونم تمایز رو درست کنم. همین یه دیگر تو عبارت رو خونیم بختاری؟ مگه الان گفتم منطق، مگه ما رست نداریم تو منطق با آثارش شیء تعریف میکنیم؟
نه مثلا تو
نه نه حالا اجازه بدید رو مصداق پیاده میکنیم. اول بذار اصل تحلیل درست در بیاد. من رو صلات پیادهش کردم، میگم صلات اصلی داره به نام عاد و قضا، مسقطیت عاد و قضا، محال جایی یستق علی انها صلات الا مسقطیت هست. حالا چه اشکال داره که الواضع رعا مسقطیت عاد و قضا را و وضع اللفظ لما یسقط العاده، عبارت آخون دینه ما یسقط برای او وضع کنه نه برای مسقطیت وضع کنه، برای ما یسقط العاده اول قضا برای او وضع کنه اشکال نداره. میگه ما همین الان ما تو عمرمون الکترون دیدیم؟ نه ندیدیم. اتم دیدیم؟ ندیدیم. مولکول دیدیم؟ ندیدیم. اما از جانب آثارش فهمیدیمش وضع برای خودش انجام دادیم. ما الان داریم هیچیا عجیب غریبی نیست. بله 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 قسم ثانیه. ما برای خود اون معنایی که این اثر داره داریم وضع میکنیم، برای طبیعتش داریم وضع میکنیم، میشه قسم ثانی. فعلا آخوند دارم میگم مختار خودمون این نیست، فعلا حرفش بفهمیم بزرگ. این تقریر حقیقی بود؟ نه 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 این تقریر حقیقی بود، یعنی داره با یک رابطه اثر و مؤثری، یک رابطه علت و معلولی تحلیل میکنه که اساس منطق مشامون همین بود. میگفت که جوهر علت اعراضشه، تو میتونی با اعراضش اگه عرض خاصه رسم بیاری و تعریف کنی. آقای آخوندم میگه اما اثر رو من اینجا دارم، این اثر اوه، اما اثریه که دائما با مؤثرش همراه است و الواضع رع الاثر و وضع علم مؤثر. این تحلیل خیلی منطقی و شست رفته و ارزشمندی هم هست تو جای خودش. بخونم همین تیکه رو. الرابعه فی لزوم تصویر الجامع لابد للصحیحی والاعمی من تصویر الجامع. چرا لابد؟ بعد وضوح فساد خصوص الموضوع لف الماهیات المعهوده. ماهیات معهوده یعنی ماهیات شرعیه. ماهیات شرعیه نمیتونن موضوع لهشون خاص باشه. او تعدد الاوضاع بالاشتراک لفظی، بگیم تک به تک داره وضع یارم اولی قسم ثالث وضع عام موضوع له خاص موضوع لهش نمیتونه خاص باشه بعد وضوح اولاً تعدد اشتراک لفظی که نداریم خب پس ما باید یه جامعه یه کلیت تصور کنیم فلابد من بیان ماقیل او یمکن ان یقال در مورد معنای جامعه فمن الجوامع المتصوره للصحيح ما افاده المحقق الخراساني آقا این اثر معرف من شد که من بتونم برای کلی وضع کنم اثر معرف شد من تو اعم چون یه پای اعم افراده فاسده افراد فاسدم که اثر نداره معرف که کجا بیارم خودشه که ندارم آخون داره میگه بابا اینی اعترف اینی اعترف که من خودشو نمیتونم بشناسم جهله الا از آثارش تو اعم افراد فاسد داری فاسد که اثر نداره بری معرفی بساز نداریم خودشم که مجهوله لذا اعم جامع نداره لصحیح ما افاده المعقب الخراسانی قال رحمه الله قال لا اشکال فی وجودهی وجود این جامع بین الافراد الصحیحه هستش خب باشه چجور میشناسیش و امکان الاشارته الیه الى این جامع به خواستهی و آثاره این خواست هم میتونه به هم معنای منطقیش باشه عرض خواست فان الاشتراک فی الاثر وقتی همه افراد مشترکن در یک اثری همه مسقط عاده و قضا داره کاشف عن الاشتراک در یک حقیقت واحده تعبیر جامع برای چی به کار میبره این عنوان مشیر به اون حیثیت بحثه که میتونه تکثرات و کناره جمع کنه و الا باید بگه عن العلت عن موجود واحد که این یؤثر و کن فیه در اون اثر بذالک الجامع این معنای کلی تو همه اون افراد هست که اون افراد این اثر رو دارد شما تو منطق چون تحلیل میکنی میگه وقتی زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی داریم یک جوهری دارن که اون جوهره اقتضای ضاحکیت داره لذا تو همه ضاحکیت هست داره منطق برهانی داره منطق مشا توضیح میده میگه آقا مشا چی میگفت یادتونه میگفت که وقتی من صنف دارم یعنی عرض اخص دارم عرض اخص علتش شیء آخره علتش طبیعت میشه طبیعت بود با طبیعت تدور و مع طبیعت حیث و مادا لذا عرض اخص باش نمیشه تعریف کرد چون تعریفمون قرار مطابق با واقع باشه قرار نیست که از مرز واقع خارج بشیم تعریفمون علت میخواد یا ناقصه یا تامه علت ناقصه حداقل طبیعت جنس و فصله جنس و فصل علت ضاحکیته اما علت شاعریت نیست شاعریت نیاز به علت دیگه داره تا بعدا تو فلسفه بگیم علتش چیه یه عقل دیگریه بو علی همه اینا رو برای خودش حل کرده بود اینا فلسفه مشاعر آخونده داره با همین ادبیات کار میکنه کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل فیه بذلک الجامع فیصح خب حالا برگردیم فای نتیجه چی؟ حالا که معرف خودشو نمیشناسی اما معرف که داری فیصح تصویر المسمى به لفظ صلات اون معنایی که لفظ صلات درش داره میاد مثلا با چه ابزار معرفی به ناهیت عن الفحشا ما هو معراج المؤمن و نحوهما نه فقط اینا خیلی از اشکالات که تو درس خارجه فقط رو اینا سا آقا اومده اشکال کرده با آخون مفصل آقا ناهیه عن الفحشا که مال صلات مرحله کامله است مال جمیع صلوات نیست بابا بنده خدا که نگفته فقط با این اثر داره قاعده کلی پیاده میکنه اصلا نه صلات براش موضوعیت داره نه این اثر از بین آثار صلات براش من گفتم مسقطیه حالا من گفتم آره با مسقطیه حل میشه قضیه بله بابا زدنده چهتا انتها خب صل علی محمد و آل محمد
این اصطلاح نیست جمع در آفی میشه جامعه اسلامی گفتم